Fasslöse vold. شایعاتی بر سر زبانها جاری شده بود که اتحادیه نویسندگان به طور رسمی به دستگیری ماندلشتام اعتراض خواهد کرد. گرد همایی برنامه ریزی شد، سپس به تعویق افتاد. یک بار به دلیل تعطیلات کاری جدید و غیر منتظره، یک بار هم وقتی که مدیر فعال اتحادیه سرما خورد. بولگاکوف به آپارتمان ماندلشتام بر نگشت. با وجود این، از اتحادیه خواست که واکنشی نشان دهد. تبادل اطلاعات هم معمولاً مثل همیشه بود. اغلب از اتفاق پیش آمده اظهار تأسف می کردند. در خفا همه مایل بودند بدانند ماندلشتام چه کار کرده که چون این فاجعه ای را برای خود رقم زده. هرچند فقط تعداد اندکی می پرسیدند و البته با درجات متفاوتی از ظرافت. برای بولگاکوف کاملا روشن بود که آنها چیزی از آن شعر نشنیده بودند. البته کسانی که می دانستند هیچ سؤالی نمی کردند. شنید که نادیا با بوخارین ملاقات کرده، اما گزارش های این ملاقات متفاوت بود. نمایش خود او با چند تغییری که استانیسلافسکی درخواست کرده بود به تأخیر افتاده بود. به نظر می رسید کارگردان به طور متناوب و قابل بحث به کریمه سفر می کند و با این سفرها و سایر بهانه ها بولگاکوف به تنهایی و با نگرانی تغییرات را انجام می داد. گهگاه از کنار ساختمان درامالیت می گذشت. قابهای شیشه‌ای پنجره‌های طبقه سوم را می شمرد و حدس می زد کدام یک پنجره ماندلشتام است. اغلب شبها این کار را می کرد ولی شیشه هایشان تیره و تاریک بود. از اینکه خطر انتقادات تلخ و گزنده نادیا را به جان بخرد، بر خود می لرزید. چند هفته بعد، یادداشت بدون امضایی را در صندوق پستی خود پیدا کرد. فقط یک قرار ملاقات بود و زمان آن. چیزی در یادداشت بود که نشان می داد زنی آن را نوشته. آیا مارگریتا بود؟ یادداشت پشت کاغذی از شعری با دست خط ماندلشتام نوشته شده بود. او می توانست دست مردانه‌ای که آن انحناها را ایجاد کرده بود مجسم کند. می توانست کلماتی را که با صدای او شکل می گرفتند بشنود. آن یادداشت یادآور چیزی بود که از دست داده بود و انگیزه‌ای برای حاضر شدن در آن قرار ملاقات. آن سوی یادداشت را هم به دقت وارسی کرد. امید داشت مارگریتا هم آنجا باشد. بولگاکوف کمی دیر رسید و با وجود این نفر دوم بود. اتاق کنفرانس درست بالای پله‌هایی قرار داشت که از سرسرای طبقه اول اتحادیه نویسندگان آغاز می‌شد. صداهایی از آشپزخانه، از میان پلکان عمودی و از داخل اتاق شنیده می‌شد. و این حس غیر واقعی را منتقل می کرد که فعالیت زیادی در آنجا انجام می شود. تنها فرد دیگر توی اتاق معاون مدیر بود که پشت میز مستطیل شکلی نشسته و در دفتری که به نظر دفتر گزارش می آمد چیزی می نوشت. پنجره ها باز بود و نور کهربایی لامپ های خیابان سالن را پر کرده بود. پرده های رنگ رو رفته و پرلکه بین آنها و تخته زیر پنجره سرگردان بودند. به رغم اینها، هوای درون سالن خفه بود.
جلسه کمیته رفاه به اتاق 24 منتقل شده. معاون با حرکت دست به سمت بالای سرش به اتاق 24 اشاره کرد.
بولگاکوف پرسید، برلیوز برگشته؟
اون تعطیلاتش رو تا یه ماه دیگه هم تمدید کرده.
به نظر می رسید معاون از این موضوع نه دل سرد و نه متعجب شده است.
و جانشینش؟
مرد همون حرکت اولیه را تکرار کرد و دوباره به نوشتن ادامه داد. بولگاکوف موقتاً روی تاخچه پنجره نشست. یک جورهای ایمنتر بود. راه فرار از پشت سر. مهم نبود که چقدر مخاطره آمیز بود.
تا طی 45 دقیقه بعدی 6 نفر به آنها پیوستند. عده‌ای مثل او روی تاخچه‌های پنجره نشستند. عده دیگری به شکل معذب دور میز نشسته بودند. یکی از دیگری ساعت را پرسید. سپس پس از گرفتن پاسخ ساعت خود را کنترل کرد. بولگاکوف می‌خواست آنجا را ترک کند که مارگریتا وارد شد و با نگاهش بالا و پایین او را ورانداز کرد و فوراً این احساس را به میخائیل داد که به رغم رازی که از صبح روز قبل بین آنها بود، مارگریتا به انگیزه های او شک دارد. شاید فکر میکرد اصلاً چرا به خود زحمت داده و آن یادداشت را به صندوق پستی او انداخته بود. قائم مقام مدیر وارد شد. لئونید بسکوتنیکوف، مقاله نویسی که در نوشتن مطالب تاریخی تخصص داشت. اولین سوال را از معاون قانونی مدیر پرسید که آیا خبری از بازگشت مدیر رسیده یا نه؟ پاسخ هم مثل قبل بود که تا یک ماه مرخصیش را تمدید کرده و مقاله نویس آشکارا معذب شد. به تندی از معاون که به نظر می رسید با انرژی زیاد چیزی می نویسد پرسید
تو داری چیکار می کنی؟
معاون گفت
دارم جلسه شما را صورت جلسه می کنم.
ناآرامی بسکوتنیکوف به اوج رسید.
نمیدونم میتونی اسم اینو جلسه من بذاری؟ این به نظر بیشتر یه گرد همایی غیر رسمی میاد. کاملا غیر رسمی.
و به افراد توی اتاق نگاه کرد تا تایید حرفش رو از آنها بگیرد. رمان نویس هیکل درشت پوپریخن به صندلیش تکیه داد. نه وحشت زده به نظر می آمد و نه ناراحت. و از همه حضار پرسید
ما میدونیم ماندلشتام دقیقاً چی کار کرده؟
بقیه هم به صندلی‌هایشان تکیه دادند و منتظر شنیدن شایعه بودند. پوپریخن گفت
شاید حقش بوده. فکر میکنم اول باید این موضوع روشن شه.
ناتاشا لوکینیژنا زنی ریزنقش با عینک گرد که داستان‌های دریانوردی با نام مستعار بوسان گئورگ می نوشت گفت
به نظر می رسه همیشه شاعرها دچار درد سر می شن. غیر از این که چقدر از دست دنیا دلخور و ناراحتن، درباره چه چیز دیگه می تونن بنویسن؟
پوپریخن انگشتش را به طرف بقیه افراد دور میز تکان داد.
بقیه آدم ها مقدس نیستن. همیشه هم آدم اشتباهی رو دستگیر نمی کنن. گاهی هم باید فرد درستی رو بگیرن.
با این حرف چند نفر همزمان شروع به صحبت کردند. بسکوتنیکوف دستانش را به علامت سکوت بالا برد اما کسی توجهی نکرد. نادیا و آنا اخماتووای شاعر با هم وارد شدند. تمام گفتگوها قطع شد. هر دوی آنها مشکی پوشیده بودند. دست آنا دور بازوی نادیا بود اما به نظر می رسید خود او بیشتر به حمایت و کمک نیاز دارد. حالت بدن نادیا و در حقیقت قیافه‌اش شبیه جوکر بود، در حالی که اخماتووای موقر مانند مهاجری کثیف و آشفته بود. بسکوتنیکوف و به دنبال او دیگران از جا برخاستند. زنان نزدیک رأس میز نشستند و بقیه نیز روی صندلی‌های خود جای گرفتند. ورودشان تأثیر حزن‌انگیز داشت. همه سعی می کردند با آنها چشم در چشم نشوند و تقلا می کردند به هر چیزی نگاه کنند به جز چشمان آن دو زن. البته بعد از چند دقیقه هیچ کس نمی توانست از آن دو چشم بردارد. نادیا نفوذ ناپذیر به نظر می رسید و به دنیای غیر قابل دیدن خیره شده بود. بسکوتنیکوف پرسید
خبری از شوهرتون دارین؟
زمان زیادی طول کشید تا پاسخ داد.
چیز خاصی نشنیدم.
خستگیش کاملا ملموس بود. به آنها گفت که سه بار با بوخارین ملاقات کرده و بار سوم از او پرسیده بود نادیا چه می داند و پذیرفته بود که خودش هم چیز بیشتری نمی داند. بار چهارم از دیدار با نادیا خودداری کرده بود. یک فرد مرتبط با پلیس مخفی از او پرسیده بود درجه مأموری که آپارتمان آنها را گشته چه بود؟ آشکار بود که رتبه مأمور هرچه بالاتر باشد، وضعیت مندلشتام هم جدیتر خواهد بود. کس دیگری به جای نادیا پرسجو کرده که به او هم توصیه کرده بودند دخالت نکند. او گفت
توی صف میستم. هر روز بسته های اونجا میذارم. نمیدونم اصلا بهش میدن یا نه. اصلا نمیدونم.
بسکوتنیکوف گفت
البته ما میخواییم کاری بکنیم.
او به دیگران نگاه کرد و با تون صدای بزرگوار یک مدیر گفت
ما بحث کردیم که یه چیزهای جمع‌آوری کنیم. غذا احتمالاً.
مکث کرد تا واکنش نادیا را ببیند.
یا شاید غذاهای آماده بهتر باشه. یه نفرم پیشنهاد داد پول جمع کنیم.
از نقطه دور میز صدای نگرانی برخاست و او افزود
البته برای نیازهای خونه و غیره. پول اتحادیه اصلا نمیتونه که برای فعالیت‌های غیر قانونی استفاده بشه. اما شما درک میکنید که نباید استنباط بشه اتحادیه هر چیز ناجوری رو حمایت میکنه. البته میدونیم که شما اینطور فکر نمیکنید.
او حرفایش را تکرار میکرد و تون صدایش مرتباً ضعیفتر میشد. به نظر می رسید بقیه افراد توی اتاق هم مثل او عقب نشینی می کنند. نادیا آماده صحبت شد. بسکوتنیکوف طوری به لبهای او خیره شده بود. انگار چیزهای بسیار خطرناکند. عاقبت نادیا گفت
متشکرم.
به نظر می رسید بسکوتنیکوف کم حرفی نادیا را نشانی از ناامیدی دانست و دوباره ترسش را کنار گذاشت.
البته ما میتونیم بیشتر از این انجام بدیم. ما باید کار بیشتری بکنیم. آره میتونیم.
و در اتاق چشم گرداند تا موافقت دیگران را بگیرد. بولگاکوف فکر کرد واضح هست که آنها هیچ چیز درباره آن شعر نمیدانند. اگر میدانستند چون این جلسه هرگز تشکیل نمیشد. آزرده بود. در حقیقت باید دو اتحادیه باشد، یکی برای کسانی که واقعا نویسنده بودند و یکی برای آنان که فقط کلمات را روی صفحه کاغذی می نوشتند. ماندلشتام گام پیش گذاشته بود. او در دفاع از همه آنها ایثار کرده بود. با وجود این آنها نام دیگری بر این کارش می گذارند. آن را به دلیل انگیزهی متفاوت و نارضایتی دانسته و ساده لوحی می نامند تا منفعل بودن خود را قابل دفاع جلوه دهند. بولگاکوف پیشنهاد داد
اتحادیه میتونه نامه‌ای به روزنامه بنویسه. یه اعتراض رسمی. پراودا بهترینه. توسط دنیا خونده میشه.
کسانی که پشتشان به او بود روی صندلی خود به عقب برگشتند. بسکوتنیکوف کاملا وحشت زده شده بود. بولگاکوف ادامه داد
البته تو نویسندش خواهی بود. به عنوان رئیس اتحادیه. میدونی که من فقط قائم مقام هستم. فکر میکنم چیزی که تو میگی در واقع باید حتما توسط برلیوز نوشته شه.
رنگ مرد پریده بود.
کسی میدونه اون کی برمیگرده؟ ممکنه زیادی دیر بشه.
زیادی دیر برای چه چیزی؟ به نظر می رسید که جمع کلمات او را با وقفه درک می کنند. چند نفر به در نگاه کردند. گویی به رفتن فکر می کردند. پوپریخن سرش را با جدیت بسیار تکان داد و گفت
من نمی دونم اگه ما ندونیم ماندلشتام دقیقا چه کار کرده چطور می خواهیم یه نامه در دفاع از اون بنویسیم؟ قراره به چه چیزی اعتراض کنیم؟
با خشم به بولگاکوف نگاه کرد.
همه این موضوع به نظر نسنجیده میاد.
مارگریتا گفت
اون شعری نوشته بود.
پوپریخن با پوزخند کثیفی گفت
ها ها خب پس معلوم شد چی بوده.
بسکوتنیکوف با لحن ضعیفی خطاب به مارگریتا گفت
مطمئن نیستم که نظر تو اینجا اهمیتی داشته باشه. کاملا روشن نیست که تو چرا اینجایی چون تو عضو اتحادیه نیستی.
بولگاکوف خیلی محو به خاطر داشت که مارگریتا برای یکی از روزنامه‌های محلی می نوشته. البته آنها اتحادیه خود را داشتند. بنابراین سریع گفت
اون با منه.
نگاه خیری نادیا متوجه او شد. اصلا نمی شد از چهرش چیزی خواند.
برغم هر کاری هم کرده باشه، آیا ما اجازه میدیم حتی یکی از اعضامون فقط به خاطر بیان احساساتش دستگیر بشه؟ در این صورت باید از میمونها دعوت کنیم که وارد اینجا بشن و کارهای ما را انجام بدن.
گلوکاریوف نمایشنامه نویس از گوشه سالن گفت
من موافقم. خب اونا چیزی رو که می نویسه دوست ندارن. حق دارن که دوستش نداشته باشن. سانسورش کنن. کارشو سانسور بکنن. اما دستگیری؟ ها! آیا ما داریم به دوران تزار و چاقوکش ها برمی گردیم؟
همه ای به پا خواست. سپس پوپریخن صدایش رو بلندتر از همه کرد.
شما می دونیم ماندلشتام چی می نویسه؟ این که زیر پرچم او متحد بشیم کار احمقانه ایه.
بولگاکوف گفت و اگه قرار باشه تو رو دستگیر کنن، بقیه ما باید عقب بشینیم و میوه های کنسروی برای همسر و خانوادت جمع کنیم؟
و شروع به اعتراض کرد. ولی پوپریخن پوزخند زد و او را به عقب راند و قرید
احتمال بسیار کمی برای دستگیری من وجود داره آقا.
بیش از یک نفر از اعضای کمیته از او پشتیبانی کردند. بولگاکوف گفت
به راستی چه خسرانی خواهد بود برای ادبیات شوروی اگه تو رو دستگیر کنن.
پوپریخن با دهان بسته قرید و تلاش کرد به سمت بولگاکوف مشت و لگد پرت کند، اما در صندلیش گیر کرده بود. جار و جنجال شد. بسکوتنیکوف خود را چنان از روی نویسنده که صورتش از خشم به قرمزی چغندر شده بود کشید که در واقع روی او نشست و از اینکه جدال لفظی به مشت و لگد ختم شود جلوگیری کرد. منشی به نوشتن ادامه داد. مثل دیوانه ها ورق می زد و ابروهای عرق کرده خود را پاک می کرد. بسکوتنیکوف بدون خطاب به شخص خاصی فریاد زد
بس کنید.
سرانجام اتاق آرام شد. محتاطانه از روی پای پوپریخن برخاست و روی صندلی خود نشست و هرچند اتاق حالا ساکت بود تکرار کرد
بس کنین.
کتش را مرتب کرد.
توی سالن طبقه پایین یه جعبه قرار میگیره برای جمع‌آوری مواد غذایی برای خانواده ماندلشتام و همزمان
و گردنش را طوری کشید که انگار از حرکات تازه ژیمناستیک بهبود یافته است.
همزمان رفیق بولگاکوف هم نامه رسمی با پیشنهادهای نماینده انتخابی خواهد نوشت. این کمیته نامه رو طی یک هفته بررسی میکنه.
با گفتن این جمله ایستاد و از اتاق فرار کرد. منشی پشت میز مانده و هنوز تون تون می نوشت. بقیه هم پشت سر بسکوتنیکوف خارج شدند. پوپریخن خود را از صندلی بیرون کشید و آن را زیر میز هل داد و به بولگاکوف گفت
ای تو احمقی که برای خودت دشمن می تراشی.
بولگاکوف بلافاصله گفت بهتر از اینه که فقط یه احمق بی خاصیت باشی. به نظر می رسید رمان نویس چیزی نشنید. نادیا و آنا رهسپار شدند و اتاق خالی شد. فقط میخائیل بولگاکوف و مارگریتا بر جا ماندند. بولگاکوف حیران بود که واقعاً چه فکری کرده بود. شاید باید دنبال بسکوتنیکوف توی راهرو میرفت و التماسش میکرد که او را از نوشتن نامه معاف کند. او یک عالم کار تصحیح داشت که باید انجام میداد. کارگردانی داشت که باید راضیش میکرد. موقعی رفتن فکر کرد به مارگریتا بگوید شکش کاملاً درست است. مارگریتا گفت
کاملا حق داشتیم حرفا را بزنیم.
مارگریتا تقریبا با او همدردی می کرد. انگار هیجان او و تمایلش برای عقب نشینی مانند بقیه اعضای اتحادیه را می فهمید. گویی می توانست او را به خاطر این ضعف ببخشد و بخشی از ایمان خود را به او پیشنهاد می داد تا جرأت و شهامتش را تغذیه کند. برای اولین بار در آن غروب، شاید از زمان دستگیری ماندلشتام، نیاز پنهانیش برای قایم شدن کاهش یافت. مارگریتا تکان نخورد و او را با دقت وارسی کرد و به شکل غریبی مهربانانه
تقریبا خندان او را تصحیح کرد و گفت البته من با تو نیستم، تو اون مسئله اشتباه میکنی. بولگاکوف فکر کرد اما میتونه باشه، ممکنه باشه، و با این فکر نوعی ترس متفاوت بر جانش غلبه کرد. هوای شب را پشتش احساس کرد، گرمای حضور زن مانند دستی روی قفسه سینش فشار می آورد. احتمالاً از سقوط نجات پیدا کردی. زن به راحتی این را دیده بود، انگار از انگیزه و میل او خبر داشت، یا شاید فکری چون جرقه ای از مغزش عبور کرده بود که او خودش باید میخائیل را به جلو هل دهد. اما زن برگشت و رفت، و برای کوتاه‌ترین لحظه ممکن بولگاکوف احساس کرد که آن شب به خاطر نجات و بقای او ابداً شب راضی کننده ای نبود. مندلشتام در سلولی سیمانی خاکستری، در گودالی کم عمق از آب مخلوط با خون و ادرار خود ایستاده بود. دستانش با تنابی که از سقف آویزان بود بسته و پاهایش به زمین زنجیر شده و چند روز نخوابیده بود. تعدادی نگهبان او را از سوراخی در دیوار نگاه می کردند که نخوابد. پشت او از جایی که نمی دید در سلولش باز شد. بازجوی ارشد، یک دستیار و مرد کوتاه قدی که قلم و کاغذ به دست داشت وارد شدند. به طور معمول نفر آخر تند نویس بود که اقرارها را می نوشت، هرچند که کار ضروری نبود. او آنجا بود که اسمها را بنویسد. تا به حال تعداد قابل توجهی جمع کرده بود. مندلشتام منتظر ماند. پتک پلاستیکی بین پاهایش به حرکت درآمد. زانوانش خم شدند. شانه هایش از درد داغ شدند. صدای جیغ شنید. آرام آرام دوباره پاهایش را احساس کرد. زدن او برای بازجوها کار ساده‌ای بود. با پرواز هر کلمه از دهانش مشت آنها هم بالا می آمد. او در ابراز نفرت به رهبر دوست داشتنی آنها شاعرانه رفتار می کرد. حالا آنها هم در نشان دادن خشم و غضب خود شاعرانه رفتار می کردند. استفراغ و عرق بلوزش را لکه کرده بود. تندنویس روی تنها صندلی اتاق نشسته و منتظر بود تا گریه او تمام شود. مندلشتام صدای خراشیدن ملایمی را شنید. نمی توانست منبع صدا را تشخیص دهد. به نظر می رسید اتاق پر از صدای خشخش حشرات است. می خواست گوش دهد. می خواست زبانشان را رمزگشایی کند. دوباره درد در وجودش منفجر شد. حشرات جیغ کشان پرواز کردند. سپس مندلشتام گفت
میخائیل بولگاکوف.
صدای خراشیدن دوباره برگشت.